صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز پنجشنبه 19 ماه جدی سال 1398 هجری شمسی برابر است با 9 ماه جنوری سال 2020 میلادی. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم از سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره حملات راکتی ایران، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه‌های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. تیارات بدون سرنشین شام گذشته حملات را در ولسوالی شندند هرات انجام دادند. شاره‌های افغانستان که به علت برفباری بسته شده بودند دوباره باز شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید که در حملات راکتی ایران بر قرارگاه‌های نظامی این کشور در عراق تلفات رخ نداده است. تفصیل خبرها. تیارات بدون سرنشین عصر روز چهارشنبه حملات را در ولسوالی شندند هرات انجام دادند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، این رویداد را تایید می‌کند، اما می‌گوید که معلومات بیشتر در دست ندارند. با این حال دکتر محمد نواب هاشمی، یکی از مسئولان بخش عاجل شفاخانه حوزوی هرات، می‌گوید که تاکنون 10 تن از مجروحین حادثه شندند به این شفاخانه منتقل شده که وضعیت برخی وخیم است.
به تعداد 10 تن از حادثه شندن به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شده که 9 تن مجروح و 1 تن مالت فوت شده آورده شده. وضعیت 2 تن از مجروحین وخیمه و وضعیت 7 تن دیگه به صورت درست و صحیح می باشه.
گفته می شود که تیارات بدون سرنشین نیروهای خارجی افراد وابسته به گروه انشعابی از طالبان را هدف قرار دادند. مقامات محلی هرات می گویند که یک قمندان این گروه به نام ننگیالی کشته شده و جسد او به شهر هرات آورده شده است. یکی از شاهدان عینی به رادیو آزادی گفته است که شماری از غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان هم در این حادثه کشته و زخمی شدند. سفیر افغانستان در ایران میگوید تلاش میکند تا درباره افغانانی که در حادثه دیروز سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در تهران کشته شدند معلومات به دست آورد. عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان، به رادیو آزادی گفت
متاسفانه در حدود 10 نفر از افغانها هم قربانی این حادثه شدند. ما لیست در اولین لحظات ممکن از مسئولین به دست آوردیم.
آقای لیوال افزود که با مقامات ایران در ارتباط است تا معلومات بیشتر به دست آورد. طیاره نو بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین دیروز دقایق بعد از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و همه 176 سرنشینان جان باختند. یک هیئت اوکراینی برای تحقیقات به ایران رفته است. شاره‌های افغانستان که به علت برفباری‌های شدید مسدود شده بودند گشوده شدند. اشرف اخشناس، معاون وزارت ترانسپورت، به رادیو آزادی گفت شاره‌های سالنگ گشوده شده و شاره‌های کابل کندهار که 3 روز پیش مسدود شده بود نیز گشوده شده است و کدام مشکلات در شاره‌های کابل جلال آباد هم وجود ندارد. ولی آقای اخشناس از مشکلات در برخی از ولایات خبر داد.
در بعضی ولایات افغانستان مثل دایکنډی، بدخشان، بامیان ما بعضی کوتلا را داریم که بعضی ولسوالی ها را به مرکز واصل میکنند. متاسفانه بعضی قسمت ها بسته است، ولی تیمای حفظ مراقبتی و تیمای عملیاتی ما کار بالای او جریان داره تا بتانیم امروز بخری این کوتلا را برای ترافیک باز کنیم.
سالنگ جنوبی تا صبح دیروز مسدود بود و در هفته جاری شاره های کابل کندهار و کابل جلال آباد نیز به علت برفباری ها برای مدت مسدود ماند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بعد از حملات راکتی ایران به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق دیروز گفت به نیروهای آمریکایی و عراقی تلفات جانی وارد نشده است.
All of our soldiers are safe and only
همه ساکر ما سالمند، صرف خسارات مالی اندک به پایگاه‌های نظامی ما وارد شده است. هیچ کسی از آمریکایان یا عراقیان تلف نشده است چون اقدامات احتیاطی اتخاذ شده بود. ایران میگوید حمله راکتی بامداد چهارشنبه بر پایگاه عین الاسد و پایگاه هوایی حریر برای تلافی قتل جنرال قاسم سلیمانی، قمندان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب ایران انجام شد. کشته شدن جنرال سلیمانی در حمله هوایی روز جمعه از طرف نیروهای آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد تنش میان واشنگتن و تهران را به اوج رساند. رئیس جمهور آمریکا در پایان سخنرانی دیروز خود گفت که دو کشور برای نگرانی های مشترک خود از جمله مبارزه در برابر داعش می توانند همکاری کنند و به مردم ایران گفت که آمریکا آماده است صلح را در آغوش بگیرد. رهبران ترکیه و روسیه خواستار آتش بس در لیبیا شدند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دیروز با همتای ترکیه خود رجب طیب اردوغان در استانبول ملاقات کرد. آنها در اعلامیه‌ای که به دنبال این ملاقات نشر شد خواستار تلاش های لازم برای آرامی در لیبیا شدند. اعلامیه افزود که آتش بس باید بعد از ساعت 12 شب شنبه در لیبیا نافذ شود. این پیشنهاد آتش بس در حالی صورت میگیرد که نیروهای شورشی به رهبری جنرال خلیفه حفتر سعی دارند پایتخت لیبیا طرابلس را تصرف کنند. لیبیا بعد از سقوط رژیم معمر القذافی در سال 2011 دستخوش هرج و مرج و نارامی بوده است. در حال حاضر دو حکومت در این کشور حکمروایی میکنند. حکومت وفاق ملی در طرابلس که ملل متحد آن را به رسمیت میشناسد و حکومت جنرال حفتر در شهر طبرق در شرق لیبیا. ترکیه و قطر از حکومت طرابلس حمایت میکنند و امارات متحده عربی مصر و نیروهای قراردادی روسی از حکومت جنرال حفتر پشتیبانی میکنند. و هزاران نفر دیروز در بلگراد پایتخت سربیا برای حمایت از حقوق سربی هایی که در خارج این کشور به سر میبرند مظاهره کردند. در کنار رهبران کلیسای ارتدوکس، گروه های راستگرا، علاقمندان فوتبال و دیگران در این تظاهرات سهم گرفتند. مظاهره کنندگان گفتند برای حمایت از حقوق سربیانی که در کوسوو، مونتنگرو، بوسنیا، کرواسیه و مناطق دیگر بالکان به سر میبرند به سرک ها برآمدند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. رئیس جمهور آمریکا در مورد حملات راکتی ایران بر قرارگاه‌های نظامی آمریکا در عراق صحبت کرد. یک تحلیلگر میگوید
امکان داره ایرانی‌ها قصداً نمی‌خواستن تلفات جانی به آمریکا برسن، چون ترامپ وعده کرده بود که اگر یک نفر آمریکایی کشته شود و بسیار به شدت ما از خود دفاع خواهیم کرد.
وزارت امور مهاجرین افغان توزیع زمین را به مهاجرین بازگشته آغاز کرده است. وزیر امور مهاجرین میگوید
ثبت نام از این روز شروع است. چی تعداد اینا بعد بر اساس امو چارچوبی که در فرمان 305 مشخص شده مستحق تشخیص داده میشه؟
والی بامیان میگوید این موضوع باید روشن شود که چرا اسماعیل خانی از نیروهای قدس ایران خود را در وقت ملاقات با وی معاون سفیر ایران در افغانستان معرفی کرده است. نگاهی به مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. رهبران ترکیه و روسیه یک پایپلاین بزرگ گاز را افتتاح کردند. شمار رانندگان زن در هرات رو به افزایشند. یک تن از آنان میگوید
مزاحمت ها که کمتر باشه زن ها میتونن بهتر اشتراک کنن به این پروسه.
در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها را داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور آمریکا درباره کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، قمندان نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران و حمله روز چهارشنبه ایران به دو پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق توضیحات ارائه کرد. دونالد ترامپ اعلان کرد که تعزیرات بیشتر بر ایران وضع خواهد کرد و از جهانیان خواستار شد که از تلاش‌های ایران برای دسترسی به اسلحه اتمی جلوگیری کند. رئیس جمهور آمریکا جنرال قاسم سلیمانی را تروریست خوانده، گفت که او باید مدت‌ها قبل هدف قرار می‌گرفت. دونالد ترامپ ایران را به مداخله در افغانستان و کشورهای منطقه متهم ساخت. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر سخنرانی رئیس جمهور آمریکا را پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور آمریکا ایران را به مداخله در افغانستان و کشورهای دیگر منطقه متهم ساخت. دونالد ترامپ در سخنرانی شب گذشته خود گفت که پس از اینکه ایران به دنبال توافق اتمی به 150 میلیارد دلار دسترسی پیدا کرد، با استفاده از این پول به تلاش‌های دهشت افغانی در منطقه به شمول افغانستان رو آورد. در روزی که توافق امضا شد، ایران مرگ بر آمریکا شعار داد. سپس از پول توافق برای دهشت افغانی استفاده کرد. در یمن جهنم ایجاد کرد، در سوریه، لبنان، افغانستان و عراق. رئیس جمهور آمریکا این مطلب را ضمن سخنرانی خود که برای توضیحات در مورد حمله روز چهارشنبه ایران بر دو پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق ایراد کرد بیان نمود. او گفت که در این حمله راکتی به کسی آسیبی نرسیده است. No Americans were harmed in the attack. در حمله از سوی ایران به هیچ کس از آمریکایان آسیب نرسیده است. همه سربازان ما سالمند. صرف اندک خسارات مالی وارد شده است. هیچ کس از آمریکایان یا عراقی ها کشته نشده است، چون اقدامات احتیاطی از پیش اتخاذ شده بود. آیت الله خامنه ای رهبر ایران حمله بر پایگاه های نیروهای آمریکایی در عراق را یک سیلی بر روی آمریکا خوانده گفت که آمریکا باید از منطقه خارج شود، اما رئیس جمهور آمریکا در پاسخ تظاهرات جدید علیه ایران اعلان کرد. آمریکا بر رژیم ایران بلافاصله تظاهرات وضع می کند. این تظاهرات نیرومند تا زمانی که ایران روش خود را تغییر ندهد نافذ خواهند بود. رئیس جمهور آمریکا از جهانیان نیز خواستار شد که از تلاش‌های ایران برای دستیابی به اسلحه اتمی جلوگیری کنند. ایران باید از تلاش‌های اتمی خود و حمایت از تروریسم دست بکشد. وقت آن فرا رسیده که برتانیا، جرمنی، فرانسه، روسیه و چین این واقعیت را بپذیرند. To recognize this reality. رئیس جمهور آمریکا از پیمان ناتو هم خواستار شد تا در مسائل شرق میانه بیشتر دخیل شود. قرار بود ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز چهارشنبه از کابل دیدن کند، اما به اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، او در تماس تلفنی دیروز خود با رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که سفر خود به افغانستان را به خاطر مدیریت حوادث پیش آمده در منطقه به تعویق انداخت و بازدید از کابل در وقت مناسبی دیگر انجام خواهد شد. علم پایان مدیر مرکز مطالعات شرق میانه در پوانتون اوهایو در آمریکا به رادیو آزادی گفت که جهانیان و خصوصا مردم منطقه که از احتمال درگیری جنگ تمام عیار نگرانی داشتند، بعد از سخنرانی رئیس جمهور ترامپ نفس راحت کشیدند.
نظریات متخصصین نمیست که امکان داره ایرانیا قصدن، یعنی 12 راکت را که فایر کردن، نمیخواستن تلفات جانی به امریکا برسن، چون ترامپ وعده کرده بود که اگر یک نفر امریکایی کشته شوه و طرف ایران و دیگه، ما به حمله بالمثل نه بلکه زیادتر از بسیار به شدت ما از خود دفاع خواهیم کرد.
حمله راکتی بامداد چهارشنبه ایران به پایگاه های عین الاسد و اربیل در عراق که نیروهای آمریکایی در آن مستقرند، در پاسخ به قتل جنرال قاسم سلیمانی صورت گرفت. بعد از کشته شدن جنرال سلیمانی در حمله روز جمعه نیروهای هوایی آمریکا در نزدیکی میدان هوایی بغداد، در افغانستان ابراز نگرانی شد که امکان دارد این کشور به میدان جنگ نیابتی ایران مبدل شود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. وزارت امور مهاجرین افغانستان روند توزیع زمین برای بیجا شدگان داخلی و مهاجران بازگشت کننده را آغاز کرد. سید حسن عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین روز چهارشنبه در مراسم افتتاح این برنامه به رادیو آزادی گفت که ابتدا به 8000 خانواده آواره داخلی و مهاجران بازگشته در کابل زمین توزیع می شود و پس از آن این روند در دیگر ولایات نیز عملی خواهد شد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
ما میخواییم معلومات در مرحله اول شما واجد شروع شناخته شدن برای ما و کارمندا دوست دارن بیان مرحله دوم سپری کنن خانه به خانه است. راضی هستین که کارمندا بگیره عکس شما و انگوشتای فامیلای شما؟
وزارت مهاجرین برای خانواده های بیجا شده، بازماندگان نیروهای امنیتی که در جنگ کشته شدند و مهاجران که از خارج به کشور بازگشتند زمین توزیع میکند. این وزارت میگوید در حال حاضر برای 1500 خانواده در 3200 جریب زمین ولسوالی شکردره ولایت کابل زمین توزیع میکند و در مراحل بعدی به تعداد بیشتر زمین توزیع خواهد شد.
ثبت نام از امروز شروع است. چی تعداد اینا بعد بر اساس همو چارچوبی که در فرمان 305 مشخص شده مستحق تشخیص داده میشه و بعد در بین مستحقین اولویت بندی میشه و من قسمی که جناب معین صاحب گفتن اینجا محدودیت وجود نداره که ما بگیم برای 2000 یا 3000 ما زمین یا سرپناه میدیم دیگه نمیدیم و هر مقداری که مستحق تشخیص داده شده برای مجموعشان داده خواهد
شد. وزیر امور مهاجرین افغانستان میگوید توزیع زمین به کسانی که بر اساس فرمان رئیس جمهور مشخص شده در دیگر ولایت های این کشور هم ادامه خواهد یافت. آقای بلخی تاکید میکند که برای تامین شفافیت این روند 3 ساله 4 اداره داخلی و بین المللی نظارت میکنند. شهرک هایی که بیشتر به گفته آقای بلخی برای بازگشت کنندگان و آوارگان داخلی ساخته شده بود به خاطر مشکلات در فرمان رئیس جمهور و کار ساخت آنها موفق نبوده، اما با تدابیری که اکنون گرفته شده است جلو فساد گرفته شده و این روند با شفافیت کامل عملی خواهد شد. منیژه بانویی که از ایران بازگشته میگوید باشنده اصلی کابل است اما سالها مهاجر بوده. او که پس از 15 سال به زادگاهش بازگشته و اکنون زمین برایش داده می شود بسیار خرسند به نظر می رسد.
15 سال شد من از ایران آمده باز کابل خوش میشیم دیگه به خاطر که سرپناه نداریم. یه مقصد یکی باش کم چاردیوالی کنیم مقصد ایج بشینیم از کراشتن که بهتر است.
عبدالرازق مردی که از پاکستان آمده است میگوید روزهای بعدی در مهاجرت از بابت نداشتن خانه سپری کرده است.
ما پاکستان 18 سال پاکستان تیر کردیم و باز دوباره عودت کردیم به وطن. فعلا نه فعلا بیکارم است چون کامدیم بچه‌ام خورده است.
در حال حاضر 8000 خانواده بیجا شده و بازگشت کننده در کابل زندگی می کنند و بر بنیاد یافته های وزارت امور مهاجرین مجموعه بیجا شدگان داخلی در سراسر کشور به 95000 تن رسیده است. پس از کابل، هرات دومین ولایت است که این روند در آن آغاز می شود. شرایط داشتن اسناد مهاجرت برای بازگشت کنندگان با اقامت 5 سال در کابل به عنوان شرایط دریافت زمین برای بیجا شدگان داخلی در نظر گرفته شده است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
طاهر زهیر والی بامیان می‌گوید این موضوع باید روشن شود که اسماعیل قانی هنگام ملاقات با او چرا خود را معاون سفیر ایران در کابل معرفی کرده بود و با این کار چه هدف را دنبال می‌کرد. وزارت خارجه افغانستان بر روز سه‌شنبه گفت که در مورد سفر قاهانی به بامیان تحقیق می‌کند. قاهانی جمعه گذشته به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران با عنوان جانشین وی گماشته شد. در خبرنامه‌ای که در 20 ماه سرطان خورشیدی از سوی دفتر والی بامیان در فیسبوک نشر شد آمده است، آقای قاهانی معاون سفیر ایران در افغانستان و هیئت همراه ایشان با محمد طاهر زهیر والی بامیان دیدار و گفتگو کرد. ستار فروغ با آقای زهیر صحبت کرده و نخست از او درباره این ملاقات پرسیده است.
سال گذشته از کابل به ما گفته شد که یک هیئت ایرانی میه غرض دید و بازدید از شفاخانه که تحت کار است به حمایت مالی ایرانی ها. اینا آمدن از دن هوایی مستقیم رفتن به شفاخانه به مدت 45 دقیقه یا کمتر زیادتر دید بازدید داشتن از روند کار شفاخانه در اونجا. بعد برگشتن در دفتر ولایت با ما ملاقات داشتن کوتاه به مدت 10 دقیقه یا زیادتر و کمتر و در این ملاقات خود را یادم معرفی کرد که ما اسماعیلی هستم، معاون سفیر ایران در افغانستان، آمدیم از روند شفاخانه دیده بازدید کردیم. حال به شما هم اطمینان میتیم که کار شفاخانه نیمه رخانه خواهد شد و این کار به پای مال خواهد رسید. به مردم بامیان اطمینان میتیم. از کابل به ما گفته شد که یک هیئت ایرانی غرض بازدید از شفاخانه تحت کارشون با بامیان.
از کابل منظورتان اداره ارگانهای محلی است یا وزارت خارجه؟
ببینین دوست عزیز، در مجموع همه مقامات خارجی و هیات ها و چهرهای دیپلماتیکی که در بامیان میان، اینا حتما از نهادهای ذی‌الصلاح معرفی میشن و هماهنگی میشه که در ولایت میره.
مشخصا کدام ارگانه؟
در مجموع من خدمت شما تاکید میکنم که هیچ کسی شاید در هیچ ولایتی و از جمله در بامیان بدون هماهنگی نهادها و مراجع ذی‌الصلاح نمیآیند، خود سر آماده نمیکنند.
این هیئت چند عضو داشت به یاد دارین جناب ظاهر صاحب؟
دقیقاً اینا به یک تیاری تاکتیک آمده بودند. تیاری تاکتیک 8 نفر میگیره، در مجموع صدر و ذیل این هیئت اعضایش 8 نفر بودند. گفتن که ما خیلی عجله داریم، چون تیاری تاکتیک قرارش با ما ایست که یک ساعت در میدان منتظر ما میمونه و بیشتر از یک ساعت نی.
چی فکر میکنین که چرا اسماعیل قانی خود را معاون سفیر ایران به شما معرفی کرد؟ با این کار مشخصا به دنبال چی چیزی بوده این فرد؟
این موضوعی است که وزارت محترم خارجه کشور مسئول تنظیم روابط دیپلماتیک افغانستان، مسئولیت اوناست که باید تحقیق کنن که چطور یادم در افغانستان بوده و چطور خود را معاون سفیر معرفی کرده. بعد باز اگر شما دیده باشین در ملاقات هایی که سفیر ایران با جلال آباد رئیس جمهور داشته، هم یادم دیده می شود، با ملاقات هایی که با رئیس اجرائیه داشته هم یادم دیده می شود. این سال هم که سفیر ایران غرض دید بازی رزم شفاخانه آمده بوده، با سفیر هم یادم دیده می شود، که البته زمان من در بامیان نبودم، معاونین ولایت زنت پذیرایی کرد.
نظر شما چی است؟ شما چی فکر میکنین؟
در ارتباط مسئولیت دستگاه تنظیم روابط خارجی وزارت محترم باشه مسئولیت اونا.
صحبتی بود با طاهر زهیر، والی بامیان.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد. در برنامه امروز تشنج میان امریکا و ایران و تاثیرات آن بر افغانستان و منطقه مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
تنش ها میان امریکا و ایران و تأثیر آن روی افغانستان توجه روزنامه نیویورک تایمز را به خودش جلب کرده. روزنامه می نویسد افغانستان در میان این تنش ها عرق ریز شده است، زیرا مقام های افغان نگرانی دارند که شدت گرفتن تنش ها میان امریکا و ایران شاید پروسه صلح افغانستان را در زمان خیلی حیاتی صدمه زند. در ادامه آمده است نگرانی ها از جانب رئیس جمهور افغانستان انگام افزایش یافت که رئیس جمهور امریکا هشدار داد پس از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس به هر گونه حمله از جانب ایران پاسخ سنگین خواهد داد. دو مقام نظامی امریکا که می خواهند نامهایشان گرفتن نشود به نیویورک تایمز گفتند پس از تنش‌ها با ایران پایگاه های نیروهای امریکایی در افغانستان بحث ها را در مورد پاسخ بالقوه به ایران آغاز کردند. با این هم قماندان عمومی نیروهای امریکایی در افغانستان در مورد چنین بحث ها برخورد محتاطانه کرده است. روزنامه به این هم توجه کرده که رهبران افغانستان با وجود نزدیکی با امریکا روابط دیرینه با ایران دارند و در چند روز گذشته پیام های غمشریکی آنها با تهران دیده شد. با باور نویسنده ایران به حضور امریکا در افغانستان به عنوان یک تهدید جدی به امنیت داخلیش میبیند. اما نیویورک تایمز به نقل از ریچارد اولسن نماینده پیشین ایالات متحده برای افغانستان مینویسد که گفته است با وجود برخی اهداف نظامی امریکا در افغانستان، ایران بیشتر به حملات بالای سایر کشورها شاید عراق، سوریه و لبنان تمرکز کند، زیرا در این کشورها جنگ نیابتی را پیش میبرد. مجله تایم به موضوع دیگر توجه کرده و نوشته است در حالی که خشونت ها در افغانستان افزایش یافته، زمان برای ترجمان های افغان که منتظر ویزه امریکا هستند به سرعت سپری می شود. مجله بخش از داستان زندگی ضیا غفوری ترجمان افغان نیروهای امریکایی را نقل کرده که پس از 14 سال خدمت به این نیروها با همسر و 3 فرزندش از طریق برنامه ویژه مهاجرت ویزه امریکا را گرفت و به آن کشور رفت. در ادامه آمده که بسیاری از مردم در افغانستان به غفوری و امسانهای و به چشم خائن می نگرند، زیرا آنها با نیروهای امریکایی کار کردند. وزارت خارجه امریکا می گوید از سال 2014 به این سو نزدیک به 13,000 ویزه خاص مهاجرت برای شهروندان افغانستان اجرا شده است. اما در حال حاضر 19,000 افغان دیگر تا هنوز منتظر تعیین سرنوشتشان از جانب وزارت خارجه امریکا هستند. تایم در ادامه به نقل از احمد یک ترجمان دیگر نیروهای امریکایی در افغانستان نوشته که او در کابل با شرایط دشوار روبروست. این جوان با میجر دیوید سمیت که 4 مرتبه در افغانستان مستقر شد کار کرده است، اما تا هنوز با وجود توصیه های سمیت هیچ پاسخی برای ویزاش نگرفته. ضیا غفوری و میجر دیوید سمیت به مجله تایم گفتند درخواست های دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای بیرون شدن از افغانستان و تعهد طالبان برای افزایش حملات، هشدارها برای ترجمانان نیروهای امریکایی در افغانستان را افزایش داده و آنها شاید هم مانند احمد در بی سرنوشتی بمانند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با وجود فشار و محدودیت ها علیه رانندگی زنان، شمار رانندگان زن در شهر هرات در غرب افغانستان در حال افزایش است. در افغانستان در برابر رانندگی زنان محدودیت قانونی وجود ندارد، اما در جامعه سنتی این کشور حمایت از رانندگی زنان بسیار کم است. فعالان حقوق زن میگویند دست از مبارزه بر نخواهند داشت. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
استاد، سبقت گرفتن به کدام سرک جواز داره یا اجازه داره؟ ما
سبقت گرفتن به سرک آزاده که
علاقمندی زنان برای شرکت در دوره‌های آموزش رانندگی در هرات افزایش یافته است. سوره رادمنش از زنان راننده در هرات است. او با عبور از موانع سنتی عزمش را برای گرفتن جواز رانندگی جزم کرده است. خانم رامش معتقد است که موانع سنتی در جامعه در حال کاهش است.
اوایل که کمتر بود زنها، حال بیشتر شده تعداد زنان. ما فکر میکنم دید آقایان بهتر شده، به خاطر از اینکه اول مزاحمت ها که کمتر باشه زنها میتونن بهتر اشتراک کنن به این پروسه.
جمیله جامی و لیلا حسینی برای نشستن پشت فرمان موتر لحظه شماری میکنند تا با آموزش رانندگی مشکلاتشان در رفت و آمد را کاهش دهند.
وقتی که فامیلا خود اینا دید اینا نسبت به زنها بیتر شد، بتوانستن زنها استقلالیات بیشتری به دست بیارن و باعث شد که زنها بتونن در جامعه حضور خود بیشتر بکنن و همچنان بتونن به درایف دست بزنن.
همون رانندگی زیاد شده که ما وقتی دیدیم، دید ما بازتر شده، دید فامیلا بازتر شده، انگیزه شخص خود زیادتر شده به رانندگی.
در ولایت تهرات 4 مرکز رانندگی ویژه زنان وجود دارد. در این مراکز زنان با خیال راحت دوره 45 روزه رانندگی را به گونه نظری و عملی یاد می گیرند. عادل عدیل از مسئولان این مراکز می گوید که زنان بیشتر قوانین ترافیکی را نسبت به مردان رعایت می کنند.
که شاگرده که مراجعه میکنم اونجا به این کورس رانندگی که فلان نظر به سالهای قبل افزایش پیدا کرد، در حدود 200 نفر تا از سر سال تا الهال ما اونا را آموزش دادیم و فارغ شدن و جواز رانندگی اخذ کردن و تعداد از اونا فلان موتر دارن و درایو میکنن.
فعالان حقوق زن و مدنی هرات در جامعه به شدت سنتی و محافظه‌کار هرات در راستای دسترسی زنان به حقوق رانندگی تلاش زیاد کردند. گلسوم صدیقی، فعال حقوق زن در هرات:
هرات با توجه به پیشینه فرهنگی و متاسفانه پیشینه فرهنگی متعصبانه که در گذشته داشته، اما تونسته با این قضیه کنار بیایه و زنها با همو اتوریته دینی و اسلامی و حجاب اسلامی رانندگی رو انجام میدن و ما خوشحال هستیم که تونستیم در یک بخش حداقل نماد خوبی باشیم از هرات. و
آمار مدیریت ترافیک هرات نشان میدهد که در حدود 5000 زن در هرات جواز رانندگی دارند که از این میان 450 زن در سال جاری جواز رانندگی اخذ کردند. اما در ولایتی که بیش از 300,000 واسطه نقلیه وجود دارد، باید تلاش بیشتر صورت بگیرد تا زنان بیشتری برای رانندگی اقدام کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. تیارات بدون سرنشین عصر روز چهارشنبه حملات را در ولسوالی شندند هرات انجام دادند. گفته می شود که این تیاره ها نیروهای خارجی افراد وابسته به گروه انشابی از طالبان را هدف قرار دادند که در این حملات گفته می شود که به افراد ملکی هم تلفات وارد شده است. سفیر افغانستان در ایران می گوید تلاش می کند تا درباره افغانانی که در حادثه دیروز سقوط تیاره مسافربری اوکراینی در تهران کشته شدند معلومات به دست آورد. شارههای افغانستان که به علت برفباری های شدید مسدود شده بودند گشوده شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از حملات راکتی ایران به پایگاه های نیروهای آمریکایی در عراق دیروز گفت به نیروهای آمریکایی و عراقی تلفات جانی وارد نشده است. رهبران ترکیه و روسیه خواستار آتش بس در لیبیا شدند و هزاران نفر دیروز در بلگراد پایتخت سربیا برای حمایت از حقوق سربی هایی که در خارج از این کشور به سر میبرند مظاهره کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از نشر این برنامه های هفتوار یک مطلب دیگر هم داریم. رهبران ترکیه و روسیه یک پایپلاین بزرگ گاز را افتتاح کردند. این پایپلاین یک مسیر جدید برای صادر کردن گاز روسیه به ترکیه و اروپا می باشد. مسکو می خواهد که با افتتاح این پایپلاین صادرات گاز خود را از طریق اوکراین کاهش دهد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
رئیس جمهور پوتین و همتای ترکی و رجب طیب اردوغان در مراسم روز چهارشنبه در استانبول پایپلاین ترک استریم را رسما افتتاح کردند. مسکو سعی دارد توسط این پایپلاین دوگانه صادرات گاز روسی از طریق اوکراین را کاهش دهد. ساختن این پایپلاین در ماه می سال 2007 آغاز شده بود و با مصرف تقریباً 8 میلیارد دلار تکمیل شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هنگام گشایش این پایپلاین گفت
31.5 میلیارد متر کوبیک دوال گازن
15.75 میلیارد متر مکعب از 31.5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی بدون اینکه کدام کشور دیگری دخیل شود مستقیما به ترکیه می رسد. ما نیاز سالانه گاز طبیعی برای 35 میلیون خانه را مرفوع خواهیم ساخت. امیدوارم که پروژه ترک استریم به نفع کشور ما و دوستان ما که از آن بهره برداری می کنند تمام شود. از همه کسانی که در این پروژه سهم داشتند تشکر می کنم.
Projenin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum.
رئیس جمهور ولادیمیر پوتین پایپلاین ترک استریم را یک نشانه از همکاری برای منفعت مردم دو کشور اروپا و همه جهان عنوان کرد. پایپلاین دوگانه ترک استریم که مسافه 930 کیلومتر در زیر بحیره سیاه امتداد یافته، سالانه 31.5 میلیارد متر مکعب گاز را به غرب ترکیه انتقال خواهد داد که سپس نصف این مقدار به کشورهای بالکان و اروپای مرکزی به شمول بلغاریا، سربیا و هنگری انتقال خواهد یافت. رهبران بلغاریا و سربیا هم در مراسم گشایش این پایپلاین اشتراک کردند. شرکت بلغار ترانسگاز روز یکشنبه گذشته گفت که روسیه صادرات گاز خود به اروپا از طریق این پایپلاین را آغاز کرده است. هدف دراز مدت روسیه این است که صادرات گاز خود از طریق اوکراین را کاهش دهد یا قطع کند و ساختن پایپلاین های نورد استریم 1 و نورد استریم 2 را چون راه های بدیل زیر دست دارد. هر دو این پایپلاین گاز روسیه را از طریق بحر به جرمنی خواهد رساند، ولی ساختن پایپلاین نورد استریم 2 که نزدیک بود تکمیل شود به خاطر تعذیرات آمریکا به تعویق انداخته شد. روسیه سال گذشته 200 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا صادر کرده است. گاز روسیه قبلا از طریق یک پایپلاینی که از سرزمین‌های اوکراین، مولدوا و رومانیا عبور می‌کند به ترکیه و کشورهای بالکان می‌رسید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام بر شما. امید است که از گزند روزگار در امان باشید. در برنامه کنونی در مورد فساد اداری صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، در آغاز شما را به استدیو خوش آمدید میگیم و می شه بگوین که فساد اداری یعنی چی؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر.
تشکر.
فساد اصلا یک کلمه لاتینی هست و به معنای شکستنه. وقتی ما میگیم فساد یعنی در واقع یک چیزی شکسته.
بله.
حالا این چیز ممکن هست یک شیوه رفتار اخلاقی باشه، ممکن یک قانون باشه، ممکن یک قاعده باشه، ممکن یک قاعده اخلاقی باشه و یا ممکن هست یک مقررات اداری باشه.
بله.
پس بنابراین یک از این چیزا میشکنه در فساد. اما بانک جهانی و سازمان شفافیت بین المللی میگه فساد اداری عبارت از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصیه. یعنی وقتی ما از قدرت عمومی به نفع شخصی خود استفاده میکنیم بنابراین این فساد هست. فرضاً ما زمانی که از قدرت عمومی به نفع شخصی خود استفاده میکنیم فساد هست.
درست.
اما قانون تعریفی را که برای فساد اداری کرده میگه فساد عملی خلاف قانون هست.
بله.
که این عملی خلاف قانون توسط کارکنان دولتی و یا سایر موظفین خدمات عامه با قصد حصول اهداف و منافع شخصی و یا گروهی صورت میگیرد. دقیقا شبیه ازمون تعریفی است که بانک جهانی ارائه کرده.
میشه بگوین آقای آموزگار که مصادق یا به اصطلاح انواع فساد اداری و چی شکل است؟
فساد اداری مصادق زیاد دارن. مثلا تعداد از مصادق زیر ما میتونیم از رشوت دادن، رشوت گرفتن.
بله.
و همچنین اختلاس، سرقت و تزویر اسناد، ائتلاف غیر مجاز اوراق و اسناد رسمی، تجاوز از حدود و صلاحیت‌های قانونی، سوء استفاده از موقف وظیفوی، ممانعت در روند یا تطبیق عدالت، استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی، امتناع وظیفه بدون عذر قانونی، کتمان حقیقت، اخذ هر نوع تحفه به منظور اجرا یا امتناع از کار در امور مربوطه، دخیل ساختن ملاحظات قومی و منطقوی و مذهبی و حزبی و جنسیتی و امثال از اینا در اجرای امور محوله، همه از اینا از مصادیق بسیار روشن فساد اداری هست. همین که مثلا ما از وظیفه خود سوء استفاده میکنیم یا از قدرت خود سوء استفاده میکنیم، کسی را بدون به اصطلاح توانایی و شایستگیش در یک کار به اساس واسطه مثلا میگمارم.
بله.
یا مثلا از صلاحیت های وظیفه خود سوء استفاده می کنم، کسی دیگر رو وادار میکنم به اینکه مثلا یک کار خلاف قانون را انجام بده.
بله.
یا مثلا هر نوع تحفه ای را ما میگیریم به نام شیرینی، به نام مثلا بخششی یا کدام چیز دیگه میگیریم در بدل اجرای کار.
بله.
یا کار محوله ای را که وظایف محوله ای که مطابق قانون ما باید انجام بدیم در اوقات رسمی را انجام نمیتون، تمام از اینا در کاتگوری فساد قرار میگیره، از مصادیق روشن فساد اداری هست.
بله. میشه بگوین که چرا یک فرد یک فساد داره انجام بده، عواملش چی است؟
ضعف حاکمیت قانون در کشور ما به خصوص یک از عوامل مؤثر فساد اداری هست. به میزان قانون در یک جامعه حاکم نباشه و ضعیف باشه، میزان فساد در اون جامعه بالا هست، به خاطر اینکه کسایی که دست به عمل فساد میزنن اونا مورد پیگرد قانونی کمتر قرار میگیرن یا نمیگیرن.
بله.
و نبود یک سیستم شفاف و کارا یک از عوامل مؤثر حاکمیت فساد در درون جامعه ما هست، به خاطر اینکه در کشورهای دیگر تلاش کردن سیستم کارا و شفاف را به وجود آوردن که در اونجا تماس فیزیکی با پول کمتر هست. یعنی در هر جامعه، در هر جایی که به اصطلاح تماس فیزیکی با پول بیشتر باشه، اونجا پول خودش فساد آور هست، به اون میزان فساد میزانش بالا هست.
بله.
از اینکه در کشور ما متاسفانه یک سیستم کارا و شفاف وجود نداره و یک سیستم مؤثر وجود نداره، تماس فیزیکی بیشتر با پول هست، به خاطر فساد یک از عوامل فسادی میتونه باشه.
بله.
و حاکمیت روابط بر ضوابط یک از عوامل عمده فساد اداری در جامعه افغانستان هست که بیشتر از اینکه قانون تلفن گپ بزنه یا قبل از اینکه به اصطلاح همو ضوابط حاکم باشه گپ اول بزنه، بیشتر روابط گپ میزنه. یعنی هر کسی که در یک اداره کارش بند هست یا مراجعه میکنه، اولین چیزی که در ذهن شهروند خطور میکنه اینه که ما در اون اداره کی رو میشناسیم یا دوستایم کسی رو اونجا میشناسه که واسطه شوه یا نشه، و به خاطر موضوع قومی و موضوع جنسیتی و موضوع مذهبی اینا مورد تبعیض قرار میگیره. بنابراین یک واسطه ای باید باشه کار از اون اجرا بکنه، یا اینکه در بدل اجرای کاری که او مامور موظف خدمات عامه باید کار خود انجام بده باید پول پرداخت بکنه. ضعف حکومت مرکزی هست، به خاطر از اینکه هر قدر حکومت مرکزی ضعیف‌تر باشه به میزان قدرت‌های موازی در کنار این قدرت مرکزی شکل میگیره و وجود داره. پس بنابراین موجودیت قدرت‌های موازی با حکومت مرکزی میتونه فسادآور باشه، حاکمیت قانون را به مشکل و ضعیف بسازه، و همچنین حاکمیت فرهنگ مافیات یک از عوامل عمده دیگه فساد اداری هست. کسایی که دست به عمل فساد زده یا مرتکب شده عمل فساد، متاسفانه کمتر مواردی بوده که اونا مورد پیگرد قانونی قرار گرفته باشه. همچنان عمل فساد به عنوان یک عمل ناشایسته تکرارا تداوم پیدا بکنه و تمام شیرازه‌های بنیاد کشور ما، جامعه ما را، حاکمیت قانون از هم بپاشونه، و ضعف اخلاق و تعهد و باور به ارزش‌های اخلاقی و حقوق بشری یک از موارد دیگه هست که به عنوان عامل مؤثر بر تداوم توارض فساد در جامعه افغانستان میتونه قلمداد شود.
بله، افزایش فساد در یک اداره چی پیامده، چی مشکلات بدی را به میان آورده میتونه؟
یک از چالش‌های جدی حکومت‌ها و جامعه در دنیا به عنوان یک امر جهانی وجود دارد. در افغانستان هم یک از چالش‌های جدی حکومت افغانستان فساد اداری در داخل افغانستان هست. به مخاطر هم هست که سازمان شفافیت همو شاخص‌هایی را که سال گذشته به نشر رسان در اونجا دیده میشه که از بین 180 کشوری که ارزیابی شده افغانستان 172 کشوری هست، و در بین 188 کشور دنمارک کشور اول هست، بعد از اون نیوزیلند، سویدن، سنگاپور و سوئیس هست که اینا در رده‌های بالا و تاپ قرار داره. بله. و بعد از اون کشورهای مثل سومالیا و سوریه و سودان و جنوبی و یمن اینا در همون رده پایین قرار داره، و افغانستان هم از جمله کشورهایی هست که در بین 188 کشور 172مین کشور هست که در تا سال گذشته که متاسفانه یک خبر خوبی نیست، با وجود از اینکه نسبت به سالهای قبل خوب شده، امتیازات بیشتر گرفته.
البته.
یک از دلایلی که امروز در جامعه افغانستان پیشرفت نمیایه، انکشاف نمیایه، وضعیت زندگی مردم و کشور بهبود پیدا نمیکنه، به خاطر اینکه فساد هست. یعنی هر کسی در درون حکومت به فکر ازی هست که چطور جیب خود پر بکنه تا یک مثلا قانون حاکم باشه و حرف اول بزنه. دومی که حاکمیت قانون تهدید میکنه، به عنوان یک چالش جدی. یک از دلایل ضعف حاکمیت قانون در داخل افغانستان فساد اداری هست که هیچگاه مجرمینی خطرناک و مجرمین فساد اداری و سایر مجرمین کمتر مورد پیگرد قانونی قرار میگیرن. فساد سبب میشه که حقوق بشر در افغانستان نقض شود که ما شما شاهدش هستیم. و همچنین فعالیت ها و صلاحیت های دولت زیر سوال میره با حاکمیت فساد. که مردم نسبت به حکومت، نسبت به نظام سیاسی خود بی باور میشن. و همچنین فاصله بین مردم و بین حکومت و نظام سیاسی ایجاد میشه که ما شما شاهد هستیم که در انتخابات که بین اون یک رکن دموکراسی هست مردم کمتر شرکت کردن.
بله.
که مو پیامدهای دلالت بر بی باوری مردم نسبت به نظام سیاسی میکنه.
بله.
و همچنین مانع سرمایه گذاری میشه. خیلی از کسایی که باید در افغانستان سرمایه گذاری کنه، چی خارجا و چی داخلا و خود مردم ما، و از اینجا فرار میکنن برای ازی که در اینجا امنیت وجود نداره چون فساد حاکم هست.
بله.
امنیت مردم از هم میپاشه. اینا دقیقاً نتیجه فساد هست که متاسفانه شیرازه های حکومت در چنگ خود گرفته و حاکمیت قانون ضعیف شده.
بله. خب کمیسیون مستقل حقوق بشر چی راهکارهایی را پیشنهاد میکنه به خاطر حل این گونه فساد در ادارات افغانستان؟
میخوایم خدمت شما عرض بکنیم، یکی که باید تمام حوزه های پلیس، حوزه های امنیتی که به اصطلاح بیشتر اینا در دستگیری عاملین فساد، عاملین ناامنی اینا دخیل هستن و مسئولیت دارن، اینا به صورت مستقیم و جدی آموزش داده شود و نظارت دقیق صورت بگیره تا اینا به اصطلاح وظایف محولی خود را به صورت قانونی انجام بده. که ارزش های حقوق بشر، اصول موازین حقوق بشر باید به اینا آموزش داده شود و نظارت دقیق از جانب مقامات بالا باید صورت بگیره. یکی از پیشنهادهای بسیار روشن دیگه ای که ما میتونیم خدمت شما عرض بکنیم، ایجاد یک سیستم شفاف و کارا هست که در واقع تمام امور و تمام کارهایی که انجام میشه در ادارات، به خصوص انتقال پول و پرداخت پول، همه از اینا از طریق یک سیستم به صورت غیر مستقیم از طریق سیستم الکترونیکی انجام شود. یعنی تماس فیزیکی با پول کمتر صورت بگیره، چون به میزانی که تماس فیزیکی با پول پول بیشتر باشه به اون میزان فساد آور هستن. و کار دیگه ای که در دراز مدت شوه که تا به اصطلاح حکومت و نظام سیاسی پاسخگو شوه اینه که جامعه مدنی تقویت شوه. هر قدر جامعه مدنی در درون کشور تقویت شوه به اون میزان حکومت و نظام سیاسی در برابر مردم خود را پاسخگو احساس میکنه و جلوی فساد کم کم گرفته میشه. جلوگیری از تمرکز قدرت در افراد محدود یک از راهکارهای دیگه میتونه باشه، به خاطر از اینکه هر قدر قدرت پخش شد و هر قدر به اصطلاح قدرت های دیگه بتونه همدیگر را به خصوص قدرت یاسه قوی که مثلا در داخل کشور ما داریم بتونه همدیگر را کنترل بکنه و نظارت بکنه، به مو میزان میتونه در این قسمت وضعیت را بهبود ببخشم و دیگه سایر به اصطلاح بخش های مدیریتی که در این زمینه میتونه مؤثر باشه اینا باید فعال شود و بیشتر تقویت شود تا از طریق نظارت مؤثر از طریق مقامات بالا و دستگاه حکومتی به اصطلاح نظارت شود سر مو حوزه ها و سر از مو ادارات دیگه که مستقیما درگیر هست با مردم به اصطلاح در ارتباط هست اینا نظارت دقیق شوه تا شفافیت به وجود بیاید. البته فساد هم دو بخش داره، یک بخشش بخش های کوچک هست که اختلاس و رشوت های کوچک کوچک هست که مثلا در ادارات و مثلا جای دیگه و حوزه ها صورت میگیره و یک بخش دیگه هم کلان به صورت سیستماتیک هست که اونا فساد خیلی کلان هست که در سطح میلیون و میلیارد ها هست که اینا تا وقتی یک حکومت قوی و مرکزی برخواسته از اراده مردم در داخل افغانستان کل نگیره که طرفدار و مدافع و حمایتگر حقوق بشری مردم باشه و مردم نسبت به این نظام سیاسی و حکومت باورمند باشه، من فکر میکنم که محال هست که ریشه کن شوه و ما بتونیم جلو از این بگیریم.
بله بله. خب بسیار زیاد تشکر آموزگار صاحب از معلومات و توضیحاتتان، لطف کردین.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید. اولین بار رستوران در کجا ساخته شد؟
با نام بالانگر یک کس در فرانسه یک رستوران رسمی را ساخت، همی نان آماده می ساخت و می فروخت.
و مردم در مورد رفتن به رستوران چی میگویند؟
در فصل زمستان جای گرم و در بهار جای سرد می بود که همونجا مردم میشست، مشکلات خودم با هم شریک میکردم.
در چارای صدارت یک رستوران بود به نام نظام که ما اکثرا در اونجا میرفتیم برای چای خوردن همراه دوستا و همکارای خود، یعنی قابلی بود.
توتاله از یا مشخص است اگر نانش خوبش بود یا نبود خاموش استاد میکرد.
اوجا ای است که یک ذره مردمش آزاد است، یعنی محیط آزاد داره اوجا کابل که نسبت به لندن خوب است.
امروز در همین باره صحبت میکنیم. در آغاز در مورد تاریخچه رستوران بحث میشود، بعدن از ارزش رستوران گپ میزنیم و نظریات مردم را هم در مورد رستوران رفتن میشنویم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است.
وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود.
هر موجود زنده به خاطر بقای خود به مواد غذایی نیاز دارد. انسان‌های اولیه در مورد تنوع غذا و اینکه آن را در کجا بخورند آنقدر توجه نداشتند. با گذشت زمان انواع غذاها به میان آمد و جاهای برای آن در نظر گرفته شد. در دربارها برای شاهان غذاهای رنگارنگ تهیه شده و مهمانان داخلی و خارجی دعوت می‌شدند. اما آهسته آهسته برای مردم عام و خاص رستوران‌های در نقاط مختلف تأسیس شد و رسم رفتن و غذا خوردن به رستوران رایج شد. شریف دوست عضو علمی اکادمی علوم افغانستان می گوید که برای اولین بار رستوران در فرانسه برای مردم باز شد.
تاریخچه رستوران ها دقیقا معلوم نیست، ولی تا جایی که ما متون تاریخی را می بینیم در روم، در یونان و در اریانا آسیا، در دوره اموی ها و در دوره عباسی ها زندگی اجتماعیشان که می بینیم دو نوع رستوران هستند. تاریخچه رستوران رسمی از عبدالشست با نام بالانگر یک کس در فرانسه یک رستورانت رسمی را ساخت، همی نان آماده می ساخت و می فروخت. دوم در عبده 74 در لندن یک رستورانت رسمی ثبت شده در تاریخ ها، و سوم هم در امریکا در عبده 94 رستورانت رسمی ثبت شدند. در افغانستان در تاریخچه دقیقش معلوم نیست، من تا بعد از اسلام افغان ها رواج داشتن وقتی که مهمان برشان می آمد چیزی که در خانه می داشتن مهیا می کردن. رستوران های رسمی بعد از امیر شارالی خان و امیر عبدالله خان، نادر خان، آمان الله خان به این سوند که او هم سیاحین می آمدن تا بامیان می رفتن و از جای تاریخی دیدن می کردن.
بنابر اظهارات آقای دوست، در دنیا دو نوع رستورانت است که یکی برای مردم عام و دیگر رستورانت های خاص هستند که افراد رسمی می توانند به آنجا رفته و از غذای آن مستفید شوند. به گفته برخی از مردم در گذشته اکثرا رستورانت نبود و صرف یک جای بسیار ساده را به خاطر جمع شدن مردم در نظر می گرفتند که غذاهای ساده و کمتر در آن وجود داشت که اکثرا به نام کافی یاد می کردند. رفته رفته غذاهای ساده چون چاینکی ها و پلو ها نیز در سماوات و کافی ها به مردم توزیع و به فروش می رسید. اما در کل هدف کسانی که در آنجا جمع می شدن سپری کردن وقتشان بود. محمد گل چکری کارمند دولت با توضیحات بیشتر در این ارتباط.
سابق که بود فقط یک اتاق که خیلی محدود بود که 4-5 نفر بود و باش میکرد و صرف یک چای و یا کدام نان همراه چای شیرین میخوردن. در فصل زمستان جای گرم و در بهار جای سرد می بود که اونجا مردم میشست، مشکلات خودم با هم شریک میکردن و یک 5 دقیقه در دقیقه صراحت هم میشد برایشان. قصه ها میکردن از سرگذشت گذشته ها، داستان های آموزنده را یکی به دیگر نقل قول میکردن که تا فلحال او به حال به نام چایخانه ها هم وجود داره. قبلا که بود صرف یک چای یک نان خیلی عادی بود.
سلطان محمد باشنده ولایت کابل میگوید قبلا یک رستورانت در شهر کابل بود که اکثرا او با دوستانش به آنجا میرفت و از غذاها و فضای آن لذت میبردند. آقای سلطان محمد افزود در گذشته همه مردم می توانستند به رستوران بروند و از غذاهای آن استفاده نمایند، زیرا شرایط و اقتصاد مردم خیلی خوب بود. و اما حالا مردم اقتصاد خوبه ندارند و نمی توانند به رستوران ها بروند و غذا بخورند.
در سابق رستوران ها بسیار یک فضای ساده، یک محیط آرام بدون کدام سر صدا، خوراک های ساده توان مردم می رسید که فرض مثال از امکانات رستوران استفاده کنند. قابلی بود، چاینکی بود، یک تعداد مردم که فرض مثال از کار خود فارغ می شدند در وقت فراغت در اونجا یک چای می خوردند، یا فرض مثال یک دو سه نفر چاشت می خواستند نان بخورند، همونجا نان خود می خوردند به بسیار خوبی و فضای آرام و به بسیار صمیمیت. قبلا در چارای صدارت یک رستوران بود به نام که ما اکثرا در موجه می رفتیم برای چای خوردن همراه دوستا و همکارای خود. غذایش وقت یعنی قابلی بود، پلاو بود، کباب بود، شوربا بود، چاینکی و گپا بود. تعداد مشتریاش هم زیاد بود و رضایت هر دو جانب حاصل بود، هم از مشتری هم سایه بوتل دیگه. بسیار یک فضای آرام بدون کدام سر و صدا. نان هم فقط مستقیما تاثیر میکرد سر اقتصاد. او زمان که بود اقتصاد مردم هم خوب بود و قیمت غذا هم پایین بود، اما حال دیگه قیمت غذا رو خودتون بهتر میفهمید که در کجا رسیده.
به همین ترتیب برخی مسافران از رستورانت های مسیر کابل و ولایات هم یاد کرده میگویند بعضی از این رستورانت ها غذای مزه‌دار و صحی تهیه می کنند، اما بعضی دیگرند که این مسائل را مد نظر نگرفته و غذای باسی را برای مسافر می آورند. کریم عظیمی باشنده ولایت بغلان که کاروبارش در شهر کابل است، به خاطر بهتر شدن رستورانت های شاهراها که در مسیر راه های کابل و ولایات قرار دارند، این چنین پیشنهاد کرده گفت: به خاطر اینکه مسافران بتوانند دقایق در این رستورانت ها خود را راحت احساس کنند، بعضی ضروریت های است که باید برای مسافران مد نظر گرفته شود.
از کابل به بغلان که میریم تقریبا 600 راست، یعنی موتورای خرد، یک تعداد موتورایی که مینی بس است یا 580 میگه، اونا که است هتل یا مشخص است که اونا به جای خود که میرسه موتلاش که میرسه اوج استاد میکنه. به خاطر از اینکه وقت از قرار داتی است تی که میریم مثلا به جبل سراج، این تقریبا نانش نسبت به دیگه هتل خوب است، و او طرف سالان که میریم به هتل به نام شیرین میگه که او هم نانش خوب است نسبت به دیگه هتل، نظافتش مراعات میشه، مو برخورد کارسونایش و خود هتل هم خوب است. و ما کوشش میکنیم که از طرف میریم مثلا اگه وقت نان شوه یک دقیقه یا نیم ساعت اگه پس پیش میشم خود هتل که خوش ما میگه که جبل سراج است و جنان میخوریم و از طرف هم که میریم اگر در هتل شیرین اگر یک ساعت نیم ساعت پس و پیش هم میشه بیمانه که خود در هتل میرسنیم.
چقدر خوب است امی هتل ها که در مسیر راه باشه برای مسافرین؟
خوبیش دیسته که یک جایی که ما میرسیم در هتل خود نسبت نرام احساس میکنیم. اگر زمستان باشه هتل جایی است که گرم است نسبت به بیرون، اگر تابستان باشه یک جای پناه است مثلا موجا میشینیم یک چای یا نانی که میخوریم بسیار خوب است هتل. اما یک تعداد هتل ها جور شده که در مسیر را مشتری کم داره و مشکلشان نیست که نان شب مانده را از وقت دیر شده را او را به مسافرین میته در حالی که او خوب نیست.
علاوه بر غذایش چی امکانات دیگه داشته باشه که مسافرین هم چند لحظه اونجا می باشه خود راحت احساس کنه؟
هتل که مثلا در راه باشه پالوی از کانتین یا دکان هم وجود داشته باشه که بعضی ضرورت هایی که مسافر می داشته باشه یا مثلا دریور یا مثلا سیاسر است و مریض است با امکانات رسیدگی شوه. و دومی که یک فضایی باشه که مثلا کسی که تا میشه طبعا از موتر خسته می باشه گنگسیت می داشته باشه یک فضای آرام و باز باشه. مثلا از موتر کتاب میشیم یک هوای تازه نفس تازه را تنفس میکنیم یعنی امو گنگسیت و امو خستگی موتر ما چیز رفت میشه. گارسونا از او باید خط مسافرین برخورد خوب داشته باشه ای هم میتونه که امو خستگی ما را رفع کنه. اگر نان وقتش باشه یا نباشه اوجه آرام میشینیم یعنی احساس راحتی کنیم.
کسانی که در خارج از افغانستان زندگی کردند تفاوت رستوران های کنونی افغانستان را با خارج بسیار کم میبینند. شریفه که در خارج از این کشور هم به رستوران رفته و از غذای آن استفاده کرده است گفت او اکثرا به رستوران میرود.
خودم در لندن زندگی میکنم رستوران ها اونجا را دیدیم، غذایش از کابل هم دیدیم، از کابل بهترین است، تفاوت زیاد ندارم. اونجا ای است که یک ذره مردمش آزاد است، یعنی محیط آزاد داره. اونجا کابل که است نسبت به لندن خوب است.
برخی رستوران های هم در شهر کابل موجودند که علاوه بر سرویس غذا در داخل رستوران برای مشتریانش در منزل یا دفاترشان هم غذا می فرستند که این کار برای شمار از این مردم یک سهولت ایجاد کرده است. از جانب هم برخی کسانی که وظیفه رسمی دارند در وقفه یک ساعت غذای چاشت به نزدیکترین رستوران می روند و غذا صرف می کنند. ابراهیم کارمند یکی از دفاتر خصوصی در شهر کابل در این باره:
رستوران تا فعلا به مردم بسیار سهولت خوبی شده. وقت نا وقت که بری در رستوران برات غذا میارد، پشت دروازه تام خواسته باشی میاره برات. و خودم یا تنها یا همراه اندیوالای میریم، بعضی وقتا تنها میرم و بعضی وقتا همراه همکارا میرم. غذای مختلف از تقسیم و دل خودت غذا میارم.
امو چای سماوار
آقا چای نخوره،
سر قالین پتار
آقا چای نخوره،
در بازار چار کار
آقا چای نخوره.
شنونده های گرانقدر، بارزوی این که در هر رستورانتی که می روید آبتان سرد و نانتان گرم باشد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا بعد خدا حافظ و ناصرتان.